أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه بیانی رو داشتند در باب ضابطه وجود مفهوم در جمله. خلاصش این بود که این ضابطه متشکل از دو عنصر است: یک، ربطی که مقتضی انتفاع اندل انتفاع باشد، و این رو می شود در دو صد، یعنی تصور و تصدیق، تصویر کرد، و دو، این که طرف این ربط مطلق حکم باشد و نه شخص حکم. در اینجا مرحوم شهید سعد سری می زنه به دیدگاه مشهور. مشهور در مسئله، در مقام تعیین ضابطه مفهوم، دو رکن رو برشمردن. دو رکن، تعبیر رکن از این جهت به کار رفته است که بدون وجود هر کدام از این دو، امکان تحقق مفهوم در جمله وجود ندارد. این خاصیت رکنی که به هیچ عنوان نمیگذارد بدون خود آنچه که متکی به این رکن است محقق بشه. دو رکنی که مشهور برشمردند این است که باید بین حکم و قید در خطاب لزوم علی انحصاری باشد، لزوم ترتبی علی انحصاری. البته همین که بگیم علی، ترتبی و لزوم درش هست، همین که بگیم علی، خواه نخواه لزوم درش هست، ترتب هم درش هست. لذا گاهی اوقات خلاصش میکنند، میگن که باید بین حکم و قید علیت انحصاری باشد، علیت انحصاری باشد. این یک. دو این که باید طرف این لزوم ترتبی علی انحصاری مطلق حکم باشه، یعنی حکم به شکل جامع، نه شخص حکمی که در این خطاب مشخص مقید به فلان قید شده. پس دو رکن مشهور برای وجود مفهوم در جمله برشمردند. مصنف در مقابل این دو رکنی که مشهور برشمردند نسبت به رکن دوم موضع سکوت اتخاذ میکنه، اما نسبت به رکن اول یک اشکال خیلی روشن و واضح میگیره، و اون این که شما چطور مدعی هستید که لازم است بین قید و حکم لزوم علی انحصاری ثابت بشه؟ لزوم علی انحصاری، بلکه همونطور که ما پیشتر گفتیم، می شود در سطح دلالت تصوری هم بدون اینکه نیاز به این معونه باشد، اون چه که ما به عنوان رکن اول داریم فراهم باشه. یه توضیحی بدم مطلب روشن بشه. ببینید رفقا، مشهور در حقیقت در رکن اول آمدن گفتن که باید ثابت بشه قید علت منحصره جزاء. در حقیقت اینا آمدن دلالت جمله شرطیه بر معیار نخست ضابطه مفهوم رو به عنوان رکن تلقی کردند، اما در سطح دلالت تصدیقی. در واقع نگاه مشهور به دلالت تصدیقی جمله معطوف شده. اگه یادتون باشه ما در دو مرحله گفتیم، اما اینها آمدن خود رو محدود کردند به این که جمله باید در سطح دلالت تصدیقی افاده کند که بین قید و حکم لزوم علی انحصاری است. لزوم علی انحصاری است. رو این پایه و اساس، رو این معیار ادعا کردند رکنیت این مقوله را. خب اگر ما واقعا استفاده کنیم که یک قید مثل شرط در جمله شرطیه علت انحصاری حکم مثل جزا در جمله شرطیه است، درست است که به مفهوم میرسیم، تو این بحثی نداریم. اما نکته اینه که نمیتوانیم با این وجود دعوی رکنیت کنیم. این چطور میتواند رکن محسوب بشه در حالی که میشود اساساً قضیه رو در سطح دلالت تصوری فیصله داد، یعنی در دلالت جمله به وضع بر ربط توقفی میشود همونجا قصه رو جمع کرد. پس خلاصه کلام این که در واقع مشهور در رکن اول شاخصه وجود مفهوم رو صرفاً در سطح دلالت تصدیقی تقدیر کردند و همین میشه محل اشکال مصنف. شما چطور ادعا میکنید که حتما باید ما در سطح دلالت تصدیقی استفاده لزوم علی انحصاری بکنیم و این رو به عنوان یک رکن مطرح میکنید؟ رکن وقتی است که به هیچ عنوان نشه دورش زد، و حال اینکه می شود بدون اینکه اساساً در سطح دلالت تصدیقی استفاده ربط علی انحصاری بشود، با فرض وضع برخی ادوات موجود در جمله برای ربط توقفی به شاخص مفهوم دسترسی پیدا کرد. پس اشکالی که مرحوم شهید صدر میگیره این نیست که با این دو شرطی که شما گذارده اید به مفهوم نمیرسیم، بلکه اشکال در اطلاق رکن نسبت به این دو شرط. نسبت به شرط اول این اشکال وجود دارد که بدیل داره، جایگزین داره و میتواند چیزی جاش بنشینه. رو این پای و اساس ادعای رکن غلطه. هازا ما ینبغی ان یقال فی تحدید ضابط. اون چه ما گفتیم به تفصیل همون چیزی است که شایسته است گفته شود در تعیین ضابطه مفهوم، اینکه او چه اساس و پایه جمله واجد مفهوم میشه. و عمل مشهور، اما دیدگاه مشهور، فقط تجهو گرایش یافتند به تحدید ضابط برای مفهوم در دو رکن. مطلب اینجاست، اطلاق واژه رکن به دو شرطی که خواهد آمد. کما مر یعنی گذشت این اتجاه مشهور، بنا یعنی بر ما گذشت در حلقه ثانیه، حلقه سابقه. اونجا هم یه بحثی تحت عنوان ضابط المفهوم بود و مرحوم مصنف به این تفصیلی که اینجا وارد شدند ورود نکردند، به همین دیدگاه مشهور بسنده کردند. احدهما استفادت اللزوم العلی الانحصاری. استفادت اللزوم العلی الانحصاری، این اولین معیار وجود مفهومه. اولین رکن از دید این هاست. این که استفاده شود لزوم علی انحصاری، همونطور که اشاره کردم در واقع اینجا چهار عنصر باید استفاده بشه: اولا لزوم، ثانیا ترتب، ثالثا علیت، رابعا انحصار. در جمله شرطی اول از همه باید اثبات بکنید ملازمتی هست بین شرط و جزا. در وهله دوم باید اثبات بکنید که این ملازمت به این نحوه که جزا مترتب بر شرطه. ثالثاً باید اثبات بکنید که این ترتب از نوع علی است، به این معنا که جزا معلول شرطه. رابعاً باید اثبات بکنید که یگانه علت جزا همین شرطه، یعنی انحصار. انحصار باید ثابت بشه. منتها حالا خلاصش که بخوایم بکنیم میشه لزوم علی انحصاری یا حتی علت انحصاری. اینم بگید چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، قبلی هم خواه نخواه میاد. فقط دوستان حواسشون باشه این رکن مربوط میشه به سطح دلالت تصدیقی و اشکال مصنف ناظر به همین مطلبه، چون اونجاست که باید شما به این تصدیق برسید که شرط نسبت به جزا یه همچین رابطه ای داره. والآخر کون المعلق مطلق الحکم لا شخصه. حکم بعدی هم این است که اونی که طرف این ربطه، اونی که معلق بر این قید یا این شرط شده، مطلق حکمه، نه شخص حکمی که در این خطاب خاص دیده میشه. اینو قبلا توضیح دادیم. خب این مال مشهور. موضع مصنف چیه؟ ولا کلام لنا فعلا فی رکن ثانی. ما در رکن دوم فعلا هیچ بحثی ندار. و اما رکن الاولو فلالتزامو به رکنیتهی. ببینید اشکال نمیگیره که اصلا مطلب شما غلط، منتهی به ثبوت مفهوم نمیشه، نه درست. اما این که بگید رکن است به این معنا که بدون وجود این شرط نخست امکان ثبوت مفهوم برای جمله نیست، غلطه. فلالتزامو به رکنیتهی غیر و صحیح، صحیح نیست، صحیح نیست. از یکفی، از این جهت صحیح نیست که کفایت می کند در اثبات مفهوم همانطور که گذشت دلالت جمله بر ربط به نحو توقف، بر ربط به نحو توقف. ولو کان این ربط توقفی علی سبیل صدفه، به نحو تصادفی باشد. اونی که ما برامون مهمه این است که در مقام اثبات این دلالت باشه، ولو این که پشت این دلالت در مقام اثبات یه واقعیت تصادفی در مقام ثبوت نهفته باشد، یک واقعیت تصادفی. بنابراین نکته این است که جمله در مقام اثبات، در مقام دلالت، این توقف جزا بر شرط در جمله شرطیه را افاده کند. خب یک سوال به عنوان نکته پایان این مبحث مطرح بکنیم و جواب بدیم و وارد مبحث بعدی بشیم. سوال این است که از دیدگاه مرحوم شهید صدر دلالت یک جمله بر مفهوم به هر حال در سطح دلالت تصوری اتفاق میفته یا تصدیقی یا هر دو ممکن است، هم تصوری هم تصدیقی؟ پاسخ این سوال این است که فقط در سطح دلالت تصدیقی اتفاق می افته. چرا؟ چون دلالت جمله بر مفهوم دو شاخصه داره. درسته که ممکنه شاخصه اول در سطح دلالت تصوری، در سطح دلالت تصوری اتفاق می افته، اما شاخصه دوم و اینکه طرف ربط مطلق حکم باشد و نه شخص حکم، جز با اطلاق و قرینه حکمت ممکن نیست و اطلاق و قرینه حکمت از ابزارهای مربوط به دلالت تصدیقی کلامند. در شکلگیری مدلول تصدیقی کلام ایفای نقش میکنند. رو این پایه و اساس مفهوم که نتیجه وجود این دو شاخص است در نهایت در سطح دلالت تصدیقی شکل میگیره، چون نتیجه همیشه تابع اخص مقدماته، تابع اخص مقدمات. خب این همه نکته ای که باید دوستان من دقت بکنن. اما نکته بعدی با این عنوان در کتاب هست که مورد نزاع و اختلاف در ضابط در معیار مفهوم چیه. به بیان دیگر، علما که در وجود مفهوم در جمل نزاع کرده اند، این نزاع رو در کدام نقطه مطرح کرده اند، در چه نقطه ای دعوا بین فقها، اختلاف بین فقها شکل گرفته. ببینید دوستان من، اینجا یک عبارتی نقل میشه از مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه که به مسلک خود ایشون در این باب، در باب اثبات مفهوم معروفه. ایشون معتقدند که در بین این دو رکنی که مشهور در تعیین ضابطه مفهوم تدارک دیده اند، اختلاف متمرکز است در رکن ثانی، اینکه طرف این رب علی انحصاری مطلق حکم است در فلان جمله، مثلا جمله شرطیه، یا نه شخص حکمه. نقطه اختلاف تو این قسمته و الا همه فقها معتقدند در تمام جملی که در مورد ثبوت مفهوم در اونها بحث شده، رکن اول وجود داره. بین فقها این اتفاق نظر هست که در تمام جملی که در مورد ثبوت مفهومشون بحث شده، رکن اول مسلمه. رکن اول مسلمه یعنی چی؟ یعنی همه متفقند به این که اون رب مخصوص بین حکم و قید حکم وجود دارد. اون ربط مخصوص بین حکم و قید حکم وجود دارد. به لسان مشهور بخوایم حرف بزنیم، یعنی اون علیت انحصاری میان حکم و قیدش هست. قید علت منحصره حکمه. به لسان شهید صدر بخوایم حرف بزنیم، یعنی اون ربط توقفی بین حکم و قیدش وجود داره. حکم متوقفه بر قیدشه. اگر مسلم نمی انگاشتند فقها ما، وجود چنین ربطی را در جملاتی که در مورد مفهومشون بحث شده هرگز تسالم نمی کردند، هرگز اتفاق رأی پیدا نمی کردند بر این نکته که در تمام این جمل با انتفاع قید حکم ولو به شخصه منتفی است. این که شما می بینید همه متفقند بر انتفاع حکم ولو به شخصه، به انتفاع قید در این جمل، جمل شرطیه و وصفیه و غائیه و الاخر، این نشون میده که از دید همگان اون ربط مخصوص وجود داره. چون انتفاع الحکم به انتفاع القید همونطور که پیشتر اشاره کردیم متکی به وجود اون ربط خاص در جمله است. اگر اون ربط خاص نباشه اساساً جمله نمیتونه افاده کند انتفاع حکم را ولو در حد انتفاع شخص به انتفاع قید. یه نکته بگم. ببینید، ایشون اتفاق فقها رو بر قاعده احترازیت قیود دیده. قاعده احترازیت قیود تطبیقش بر تمام اون جملی که در مورد مفهومش بحثه مسلمه. قاعده احترازیت قیود چی میگفت؟ میگفتش که هرگاه متکلم قیدی رو به زبان بیاورد، این قید در حکم مراد او دخیله، به این معنا که با انتفاع این قید اون حکم منتفیست. و این قاعده به اتفاق در تمام جملاتی که از ثبوت مفهوم درش بحث شده وجود داره، در تمام این جمل، هم در جمله شرطیه هست، هم وصفیه هست، هم قائیه هست و هم الاخر. یعنی همگان قائلن که قید به هر لسانی در کلام وجود داشته باشه، بستر پهن میکنه برای جریان قاعده احترازیت قیود. مفاد قاعده احترازیت قیود هم همونطور که بارها گفتیم الانتفاع و اندل انتفاع، یعنی انتفاع حکم به هنگام انتفاع قید. فقط یه نکته هست و اون این که در قاعده احترازیت آنچه که منتفیست به انتفاع قید شخص حکمه و نه طبیعی و کلی حکم. فقط و فقط ما باید در تکاپوی اثبات این نکته باشیم که آیا این حکمی که در کلام مأخوذ است، این حکمی که در کلام مأخوذ است و طرف این ربط قرار گرفته است، شخص حکم یا طبیعی حکم. باید تمام تلاش ما معطوف به این نکته باشه که آیا طرف این ربط شخص حکم یا طبیعی حکم. تمام اختلافات علما برمیگرده به رکن ثانی. اگر مثلا فلان فقیه میگه جمله شرطیه مفهوم دارد و بهمان فقیه میگه مفهوم ندارد، اگر محقق خراسانی منکر مفهوم در جمله شرطی است و شهید صد قائل به مفهوم در جمله شرطی است، ریشه اختلاف این دو نفر برمیگرده به چی؟ از دید محقق عراقی به رکن ثانی، این که طرف این ربط علی انحصاری آیا خصوص شخص حکمه که مفاد قاعده احترازیت، یا نه فراتر از این مطلق حکم است که دست ما علاوه بر انتفاع شخص، انتفاع سنخ حکم هم بدهد و مفهوم اصولی رو افاده کند. پس این دیدگاهی است که ما اسمش رو میگذاریم به مسلک محقق عراقی در اثبات مفهوم. اثبات مفهوم. خب سوال، چطور بین اصولیون اختلاف بین این که طرف این ربطی که در تمام جمله مورد بحث وجود دارد شخص حکم هست یا سنخ حکم؟ به تعبیر دیگه اختلاف علما در این که طرف این ربط شخص حکم باشد یا سنخ حکم در چه چیزیست دقیقا؟ که یه عده گفتن طرف شخصه، یه عده گفتن طرف سنخه. ببینید، تنها راه اثبات این که طرف این ربط طبیعی حکم، مطلق حکم باشد، جریان قرینه حکمت در حکم موجود در خطابه. یعنی باید در مفاد اون اداتی که دلالت بر حکم می کند اطلاق جاری باشه، مقدمات حکمت تمام باشه تا بتونیم ادعا بکنیم طرف ربط در این خطاب شخص حکم نیست بلکه مطلق حکمه. شخص حکم نیست بلکه مطلق حکمه. اگر میبینید یه عده قائلن به مفهوم در واقع معتقدن قرینه حکمت در مفاد اون ادات دال بر حکم جریان داره، حکم به شکل مطلق به ما افاده میکنه. و اگر میبینید یه عده منکر مفهومند در واقع در مسیر تطبیق قرینه حکمت، مقدمات حکمت بر مفاد ادات دال بر حکم خلل دیدند و معتقدند که مجالی برای تطبیق قاعده حکمت بر حکم موجود در خطاب نیست، پس تمام نزاع به همین نقطه برمیگرده. به خودم چند خطی چیز نده. مورد الخلاف، یعنی نزاع، فی ضابط المفهوم، در معیار مفهوم. ثم ان المحقق العراقی، مرحوم محقق عراقی رحمه الله، ذهب الى انه لا خلاف، رفته است به این نقطه که اختلافی نیست. فی ان جمیع الجمل التي تکلم العلماء عن دلالتها، تمام جمله هایی که علما بحث کرده اند از دلالتش بر مفهوم. هفت جمله معمولا مورد بحثه: جمله شرطیه، جمله وصفیه، جمله قائیه، جمله استثنائیه، جمله حصریه، جمله عددیه و جمله لقبیه. تمام جملی که علما بحث کردن از دلالت این جمل بر مفهوم، تدل على ربط الخاص، دلالت می کنند این جمل بر ربط خاص، یعنی ربط خاصی که مستدعی انتفاع اندل انتفاع، اون ربطی که استدعا دارد که انتفاع یابد حکم به هنگام انتفاع قید. ای علت توقف، این دلالت بر توقف می کند، دلالت بر توقف به لسان مشهور دلالت بر علیت انحصاری می کند، دلالت بر علیت انحصاری. ببینید کلام محقق عراقی نسبت به دیدگاه هم مشهور و هم شهید جامعه، یعنی ایشون نمیگوید که حتما باید این ربط رو شما در سطح دلالت تصدیقی بپذیرید، بلکه ایشون میفرماید که اون توقف در هر سطحی وجود داشته باشه، فارغ از اینکه این توقف در چه سطحی افاده شده باشد، این توقف در تمام این جمل مسلمه، مورد اختلاف نیست. و ذالک برمیگرده به عدم خلاف، به لا خلافی که محقق عراقی رحمت الله علیه فرموده. و ذالک به دلیل ان الکل متفقون على انتفاء شخص الحکم بانتفاء القید شرطن او وصفن، ان الکل متفقون، همه متفقن بر انتفاع شخص حکم به انتفاع قید، حالا میخواد این قید شرط باشه یا وصف باشه. حتیشون مثالو محدود کرده، میتونه قید قایت باشه، میتونه قید استثناء باشه. ایشون این مقدار بحث و جمع و جور مطرح کرد. این شرطن او وصفن تمیز قید. و اینم اختلفو فی انتفاع طبیعی الحکم، فقط اختلاف کردن فقها در انتفاع طبیعی حکم، در انتفاع طبیعی حکم. فلولا اتفاقهم، اگر نبود اتفاق فقها بر این که جمله دلالت بر ربط خاص مذکور میکنه، لما تسالمو على انتفاع الحکم ولو شخصا به انتفاع القید، اگر نبود اتفاق فقها بر این که جمله دال بر ربط خاص مذکور، این ربط توقفی است، تسالم نمی کردن بر انتفاع حکم ولو شخصا. تسالم با اجماع فرق میکنه. تسالم معمولا به اون اتفاقاتی گفته می شود که متفقین ناخودآگاه بر گرد یک نظریه جمع شده باشند. در واقع تسالم یعنی اتفاق پس زمینه اذهان، بر یک مطلب. معمولا در قضایایی که درش دعوی تسالم می شود، فقها متسالم چه بسا نسبت به اون گزینه ای که برش تسالم کرده اند التفات نداشته باشند، از بس اون رو مسلم انگاشتند، مسلم انگاشتند. به این میگن تسالم. اینجا هم همینه. میگه تسالم و علی انتفاء الحکم ولو شخصا به انتفاء القید، یعنی مسلم انگاشتن انتفاع حکم را به انتفاع قید، ولو اینکه چه بسا به این گزینه تصریح نکرده باشن. کلماتشون، عباراتشون حکایت از یک همچین ذهنیتی دارد که به انتفاع قید حکم ولو شخصا منتفی است. خب این در واقع به نوعی میشه گفت تسالم بر همون قاعده احترازیت قیوده که خدمت اعزه عرض کردم. به انتفاع القید متعلق است به انتفاع حکم، انتفاع حکم به سبب انتفاع قید. و علی هذا الاساس فالبحث فی اثبات المفهوم فی مقابل المنکرین له، یعنی للمفهوم، ینحصر فی مدا. من تعبیر مدا رو اونجا خیلی نمیپسندم، چون معمولا مدا به معنای مقدار، اندازه، به این معانی به کار میره و خب امکان اثبات هم مقدار بردار نیست، درجه بردار نیست که ایشون مدا براش آورده. منتها در عربی روز گاهی اوقات مدا رو به معنای قلمرو، به معنای حوزه میگیرن. مثلا میگن فی مدا حاکمیته، در قلمرو حاکمیت او. اینجا به نظر میاد ایشون همین رو اراده کرده، منحصر است در قلمرو امکان اثبات این که طرف ربط خاصی که ذکر شده است لیس هو شخص الحکم بل طبیعیه. تمام نزاع بر سر اثبات همین مطلبه که آیا طرف این ربط شخص حکم است یا طبیعی. بالای این عبارت فالبحث فی اثبات ان طرف ربطه، ببینید رکن دوم، ان طرف ربط الخاص المذکور لیس هو شخص بل طبیعی، بلاش میشید رکن دوم، ناظر به رکن دومه که اینجا اختلاف پیش اومده. لیکون هاز ربط مستدعی الانتفاع طبیعی به انتفاع القید، که این در واقع مفهوم اصولیست، انتفاع طبیعی. و امکان و اثبات ذالک، ذالک میخوره به این ان طرف ربط خاص که دو خط بالاتر آمد، این که طرف ربط خاص شخص است یا طبیعی است. و امکان و اثبات ذالک، این که طرف ربط خاص طبیعی حکم باشد، اثبات ان طرف ربط خاص المذکور طبیعی الحکم، طبیعی الحکم، اثبات این مطلب مرهون است در گرو چیست؟ در گرو اجراء اطلاق واف تفسیر و قرینه حکمت در مفاد هیئت جزا و نحو هیئت جزا است. این نحوه های بیان داره، مما بیان نحوه هاست، مما از اون ادواتی که دلالت می کنند بر حکم در قضیه. حالا الان در جمله شرطیه داریم بحث و مطرح میکنیم، هیئت جزایی نقش رو ایفا میکنه که دلالت میکنه بر حکم در جمله شرطیه. میتونه در فرض بکنید جمله دیگه هیئت جزا نباشه، جور دیگری باشد. اصلا گاهی اوقات هیئت نیست که داله بر حکمه، بلکه ممکنه که حکم به واسطه یک ادات اسمی مدلول واقع بشه در کلام. به جای مثلا فرض بکنید که بگه که انجا از زیدون فا اکرمهو، بگه انجا از زیدون فا اکرامهو واجب، با یک ادات اسمی در حقیقت افاده بشه این مطلب. و ها کذا یعود البحث فی ثبوت المفهوم لجملت ازا کان الانسان عالمان فا اکرمهو او لجملت اکرم الانسان العالم، برمیگرده بحث در این جملات الا انه هل یجری الاطلاق فی مفاد اکرم فی الجملتین، آیا اطلاق در مفاد اکرم در هر دو جمله جاری می شود برای اثبات این مطلب که ان المعلق علی الشرط او الوصف طبیعی الحکم، اون چه که معلق بر شرط یا بر وصف است طبیعی حکم باشد. آیا اطلاق جاری می شود چی مطلبی اثبات بکند یا نه؟ و نسمی هازا به مسلک المحقق العراقی فی اثبات المفهوم. نسمی این را، کدوم را؟ این مطلب را که رکن اول مورد اتفاق هم است و تنها دغدغه ما در بحث‌های اثبات مفهوم برمیگرده به رکن ثانی، محدود میشه به رکن ثانی. این مسلک محقق عراقی است در اثبات مفهوم. به بیان دیگرشون، در مسلکشون معتقدند که اثبات مفهوم فقط و فقط در رکن دوم است که تعیین تکلیف میشه. تمام نزاعاتی که در باب اثبات مفهوم هست مربوط میشه به رکن ثانی. حتی شهید سر در کتاب بحوث این رو نقد میکنند، مسلک محقق عراقی رو نقد میکنند. اگر میخواد نگاه بکنید جلد 3 صفحه 147، جلد 3 صفحه 147. بفرمایید آقای صفدل. ببینید ایشون نفرمودن که مسلک جدید فرض بکنید در ضابط مفهوم، ایشون میگن یه مسلک جدید مطرح کرده محقق عراقی در اثبات مفهوم، به این معنا که ایشون آمده گفته که اصلا ما در مقام اثبات مفهوم فقط کافیه اثبات بکنیم جریان اطلاق رو در مفاد هیئت جزا، مثلا در مفاد اداتی که داله بر حکم می کند، همین کافیست. ایشون در حقیقت یک مسلکی رو در نحوه اثبات مفهوم پیریختند که تمام تلاش و سعیش در امکان سنجی جریان قاعده حکمته، تمام تمرکزش رو همین نقطه است. ایشون هیچ گونه تلاشی نکردند برای اینکه ببینند آیا جمله شرطیه مثلا دلالت میکند بر ربط توقفی یا نه، یعنی مسلمه مثلا نیازی به بحث نداره، آیا جمله وصفیه دلالت بر ربط. این روش ایشون، این منش ایشون در اثبات مفهوم معروف شده است به مسلک محقق عراقی. خب من قبل از اینکه بحث رو جمع بکنم پیرامون این مسلک محقق عراقی مطلبی رو عرض بکنم تا یک نگاه عمیق‌تری به این مسلک وارد بحث مفاهیم بشه. من یه تیکه عبارت براتون میخونم از مقالات الاصول جناب عراقی جلد 1 صفحه 397. ایشون میفرماید که منکر مفهوم فقط و فقط میتونه انکار بکند سنخ بودن مضمون خطاب را و ادعا بکند مضمون خطاب، یعنی همون حکم، شخص حکم است نه سنخ و طبیعی حکم. و انما انکاره ممحض فی کون المضمون سنخا لا شخصا. بعد نتیجه میگیره، میگه و علیه فتمام و مرکز البحث بین المنکر و المثبت هو فی مضمون الخطاب. تمام نقطه نزاع بین منکر و مثبت در بحث مفاهیم در مضمون خطابه، یعنی حکم، در مضمون خطابی که المعلق علی العنوان به خصوصه، اون مضمون خطابی که معلق بر قیده، معلق بر عنوان یعنی قید در کلام ایشون. به انهو هو سنخ و شخص، بحث در این جهت که آیا این مضمون خطاب، این حکم سنخ است یا شخص. بعد میگه و حینئذ لا مجال فی تقریر وجه الانکار من منع العلیت تارتن و منع الانحصار اخرى و منع السنخ ثالثتن. مجال نیست که مثلا یکی بلند شه بگه بنده علیت رو قبول ندارم، دیگری بلند شه بگه انحصار رو قبول ندارم، سومی بلند شه بگه سنخ حکم طرف این ربط علی انحصاری باشد رو قبول ندارم. نه، همه کسانی که منکر مفهومن فقط و فقط باید انکار طرفیت سنخ حکم بکنن و الا اصل علیت انحصاری مسلمه، مسلمه. این فرمایش ایشونه. حالا مرحوم مصنف در بحث‌های آتی وجود ربط توقفی رو در بعضی از جملی که بحث از مفهوم شده میپذیره و در بعضی نمیپذیره، در بعضی میپذیره، در بعضی نمیپذیره. در جمله شرطیه و قائیه و استثنائیه و حصریه میپذیره، شرطیه، قائیه، استثنائیه و حصریه. معتقدی که اون ربط توقفی مقتضی انتفاع عند الانتفاع تو این جمل بحثی در موردش نیست، قابل اثباته و دغدغه ما فقط در این است که طرف این ربط طبیعی حکم است یا شخص حکم است، یعنی به مسلک محقق عراقی در اینها اذعان داره. مثلا ایشون ذیل بحث مفهوم قایت تعبیرش اینه: فمسلک المحقق العراقی فی جمله القایت واضح و صواب، درستیش روشنه. خب این از این. اما واقعیت این است که محقق عراقی درست انگاشتند که در تمام این جملی که در مفهومش بحث شده دلالت بر انتفاع حکم به انتفاع قید وجود داره. اینوشون درست فرمودند، در واقع ایشون درست فرمودند که همگان بر قاعده احترازیت قیود تسالم دارند، بر قاعده احترازیت قیود. منطور نکته ای که هست اینه که این قاعده احترازیت قیود یک قاعده عقلایی عقلی است، یک قاعده عقلایی عقلی است، یعنی مبتنی بر یک مقدمه عقلایی و بر یک مقدمه عقلی است. مقدمه عقلاییش چی میگه؟ میگه ذکر و قیدن، حالا خواهیم عربی بگیم، ذکر و قیدن فی الخطاب یدل على دخله فی حکمه، ذکر و قیدن فی الخطاب یدل على دخله فی حکمه. اگر قیدی در خطاب ذکر شد، این دلالت میکند که دخالت دارد اون قید در حکم این خطاب، در حکم این خطاب. حکم خطاب یعنی شخص خطاب، حکم خطاب یعنی شخص خطاب. یعنی در واقع عقل و علکی ذکر قید نمی‌کنه، حتما در حکم خطابشون دخیلی که ذکر قید می‌کنه. این برمیگرده به اون مشی عقلایی که ذکر قید رو علکی یا برای تزیین کلام مثلا یا برای ذکر موارد غالب یا چیزی از این دست نمیارن و الا باید قرینه ای در کلامشون باشه که خلاف این رو نشون بده. در ادامه اون مقدمه عقلایی، مقدمه عقلی میاد وسط. عقل چی میگه؟ عقل میگه ها، حالا که این قید دخیل در حکم خطابه، حکم خطاب این شخص خطاب، حالا که این قید دخیل در حکم خطابه، به تعبیر دیگه دخیل در شخص خطابه، با انتفاع قید خود حکم مقید به این قید هم ضرورتاً منتفیست، منتفیست، خود اون حکم مقید به این قید هم منتفیست. خب مشخصه دیگه، وجوب اکرامی که مقید به مجیء زید با انتفاع مجیء زید منتفیست، جایی بحث نداره. اذا انتفل قید و انتفل مقید به حکم العقل. فقط یه نکته اینجا هست، فقط یه نکته اینجا هست که آیا قید این حکم بدیل نداره؟ چه بسا این حکم باشه به جهت تحقق بدیل قیدش، ممکن است مجیء زید بدیلی هم داشته باشه، جایگزینی هم داشته باشه، مثلا شاید اون بدیل مجیء زید محقق شده باشه. اینجا عقل میگه نه، شخص حکم هم نداره. چرا؟ از این جهت که حکم یک واحد شخصی است و یک واحد شخصی نمیتونه بیش از یک علت بپذیرد، الواحد لا یستر الا عن الواحد، واحد صادر نمیشه مگر از واحد. حالا که یک حکم شخصی بیشتر نیست، این فقط و فقط یک قید بیشتر نمیپذیره، قید به منزله علت حکم. حالا که یک حکم شخصی بیشتر نیست، یک حکم شخصی میشه الواحد لا یستر الا عن الواحد، فقط یک قید، یک علت میتونه بگیرد و اون هم همین مجیء است که در خطاب آمد. این رو هم گفتند، پس از این جهت هم راه میبنده. اگر خوب دقت کرده باشید، علیت رو از طریق قاعده عقلا اثبات کردیم، چون دخالت قید در حکم یعنی علیت قید نسبت به حکم، و اینکه این قید انحصاری است برای حکم، بدیلی ندارد، از طریق عقل اثبات کرد. خب آنچه که عقلا میگن رفقا در شخص و سنخ حکم مشترک، یعنی عقلا اگر در خطابی قیدی برای سنخ حکم ببینند، میگن که این قید دخیل در سنخه، همونطور که اگر این قید رو برای شخص حکم ببینند میگن دخیل در شخص حکمه. از حیث مقدمه عقلایی فرقی بین شخص و سنخ حکم نیست. اما خوب دقت بفرمایید، انحصاری که عمده بخش رکن اول، شاخصه اول مفهوم هست، با مقدمه عقلی به دست میاد، بر اساس حکم عقل به دست میاد، و مقدمه عقلی قوامش به شخص حکمه، اصلا در سنخ حکم قابل تطبیق نیست، جاری نیست مقدمه عقلی. چرا؟ چون مقدمه عقلی میگه که هر وقت قید منتفی شد، حکم مقید به این قید منتفی است، حکم مقید به این قید میشه شخص حکم. این گزاره رو سنخ حکم قابل تطبیق نیست که بگی با انتفاء قید اون سنخ حکم مقید به این قید هم منتفی است. نه، اینو عقل میگه، چون سنخ حکم ممکنه شامل ده ها حکم هم سنخ بشه، با انتفاء مجیء زید شاید ده ها وجوب اکرام دیگه متوجه زید باشد، به ملاکات و مناطات دیگه. عقل به هیچ عنوان اینجا ادعای انتفاع نداره، ادعای انتفاعی که عقل دارد فقط و فقط در محدوده شخص حکمه. همونطور که قاعده الواحد و لایستر الا عن الواحد، این قاعده فقط مربوط به شخص حکمه، چون ناظر به واحد شخصی است نه واحد سنخی. یک دست از افراد همسنخ میتونند معلول یک دسته از علل همسنخ باشند. قاعده الواحد و لایستر الا عن الواحد فقط و فقط ناظر است به چی؟ به شخص حکم، و به هیچ عنوان قابل تطبیق بر سنخ حکم نیست. بنابراین قوام مقدمه عقلی در هر دو بندش به شخص حکمه، به اینکه انتفاع شخص مد نظر باشه نه انتفاع سنخ. اینجاست که حالا میخوام نتیجه بگیرم، اینجاست که قاعده احترازیت قیود از این جهت که در یک مقدمه فقط و فقط قوامش به شخص حکمه و در سنخ حکم مجرا نداره و نتیجه هم همیشه تابع اخص مقدماته، قاعده احترازیت قیود هم فقط و فقط در محدوده شخص حکم قابل تطبیق، قابل اجراست. اینجاست که شما ولو با تمسک به اطلاق اثبات بکنید طرف مضمون خطاب شخص نیست که سنخ حکمه، قاعده احترازیت تا پای سنخ حکم میاد وسط میکشه کنار، اون انتفاع اندل انتفاع رو نمیتواند قاعده احترازیت پیاده کنه رو سنخ حکم، چون جوهره این قاعده برای شخص حکم تعبیه شده. از این جهت کلام ایشون عقیده حقیر تا تمام نیست. کلام ایشون به عقیده حقیر تمام نیست. بنابراین فرمایش ایشون که اگه اثبات بشه به اطلاق و قرینه حکمت مضمون خطاب سنخ حکم است، کار تمام با قاعده احرازیت قیود، ما میگیم نه اینجور نیست. اگه اثبات بشود مضمون خطاب سنخ حکمه، بلا فاصله قاعده احرازیت قیود جا خالی میکنه، عقب مینشینه، دیگه امکان وجود نداره. نه اینکه شما فکر کنید قرینه حکمت بلند شه بیاد بگه مضمون خطاب سنخ حکم است، بعد در کنارش قاعده احرازیت هم بیاد بگه آقا حالا که سنخ حکم است پس الانتفاع ما رو این پیاده میکنیم. نه، اصلا مضمون این قاعده فقط برای شخص حکم تعبیه شده. شخص حکم بره سنخ حکم بیاد، این قاعده رفته. بعد شما از یه طریق دیگری اثبات بکنید انحصار را، اثبات بکنید رکن اول را، شاخصه اول را. روش هایی که در بحث های آتی مخصوصا بحث مفهوم شرط به تفصیل میاد، باید اثبات بکنید جمله به طریقی دال بر ربط توقفی است، یا به دلالاتی که در جمله هست اثبات بکنید که قید علت انحصاری جزاست. اگر بتونید اینو اثبات بکنید به غیر از طریق قاعده احترازیت که ربط موجود در جمله ربط توقفی است، یا اثبات بکنید از طریق اجزایی که در جمله است، هیئتی که هست، حرفی که هست، قید در جایگاه علت انحصاری جزا نشسته است، وقت بله با اجرای قرینه حکمت در مضمون خطاب می شود گفت این قید متوقف علیه سنخ حکمه، یا به تعبیر دیگر این قید علت انحصاری سنخ حکمه، و الا به صرف قاعده احترازیت این کار ممکن نیست. مثل این میمونه، حالا بخوام براتون تشبیه بکنم، مثل این که بگیم آقا جان این آتش رو میبینید، این آتش رو با همین مخلفاتی که دارد، با همین هیزومی که دارد، میایم زیر آب. وقتی این آتش روی آب میشه آتش زیر آب، میگیم نه، به محض اینکه شما این آتش رو زیر آب ببرید این آتش دیگه زائل میشه. این آتش قوامش به این است که درون آب نباشد، داخل آب نباشد. حرف محقق عراقی مثل این میمونه که بگیم آقا این آتشی که خارج آب اینجور قشنگ داره میسوزه، داخل آب هم میسوزه. این آتش رو با هیزومهاش داخل آب ببر، همونجا آتش در آب روشن خواهد بود، آب خواهد جوشاند. خب این ممکنه خیلی حرف جالبی باشه که خب همین آتشی که بیرون آب داره میسوزه به داخل آب بسوزه و ما بتونیم آب رو اینجوری با روشن کردن آتش درش به جوش بیاریم. اما نکته اینه که شما به محض اینکه آتش رو به آب ببرید دیگه زائل میشه. قوام آتش این است که بیرون از آب باشه، داخل آب بشود از بین میرود. قاعده احترازیت هم مثل همین مونه که قوامش این است که با شخص حکم مواجه باشه، همین که با سنخ حکم مواجه بشه از درون فرو میپاشد. این هم از این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.